بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مبارکه مباهله جز اسناد قطعی هم بر عصمت و هم بر ولایت و امامت اهل بیت عصمت و طهارت است. آیه مباهله حضور حضرات خمسه طیبه را در جریان هدایت قرآنی اثبات میکنه، اینا را صاحب دعوت معرفی میکنه، دست امیرالمؤمنین، دست حضرت زهرا علیها السلام، دست امام حسن و امام حسین. به حکم این آیه در بساط نبوت خاتم انبیا بند شده است و اون چه بر دوش پیغمبر گذاشته شده است بدون کم و کاست بر دوش حضرت زهرا و علی و حسن و حسین هم گذاشته شد. اینا حقیقت دین هست، اینا حقیقت قرآن هست. فخر رازی در نبوغ جزء نوابغ هستش. خب با خواجه گاهی با ابن سینا در میفته، اشارات او رو که کم و زیاد میکنه، آدمیه که خیلی رو خودش حساب میکنه، با فلاسفه ما هم گاهی قلقلکش میاد که بحث علمی بکنه یا نظرات اونها رو رد بکنه و خودش هم تألیفات زیاد داره. از جمله تألیفاتش یک دوره تفسیر به نام تفسیر کبیر، بیش از 20 جلد تفسیره. این تفسیر از نظر تفسیری ضعیفه، ولی از نظر محتوای مطالب خیلی پرمطلبه، از هر دری سخنی گفته است. در این کتاب ایشون بعضی جاها انصاف خوبی رو، با اینکه عالم سنی است ولی انصاف از خودش نشون داده. در بحث بسم الله الرحمن الرحیم که آیا جهر بخوانیم یا اخفات، آیا جزء سوره است یا نیست، اونجا میگه چجور بگیم جزء سوره نیست در حالی که علی امیرالمؤمنین گفتن جزء سوره است. عبارات قشنگی هم در ارتباط با حضرت علی داره. ایشون در ارتباط با این آیه مباهله میگه من در ری بودم، راضی هست، هم مال ری دیگه، وقت راضی، اون وقت معرب کردن ری رو شده راضی. میگه من در ری بودم، یک شیعه ای از عوام شیعه ها در یه مجلسی که من بودم گفت که علی از انبیاء سلف، از پیغمبران اولوالعزم مثل موسی، عیسی، ابراهیم، نوح افضل است. به این به قدری برای من سنگین بود، گویا پتکی بود بر سرم زدن که چه جور میشه کسی پیغمبر نباشه و او رو کسی بیاد تو جامعه، تو مردم مسلمان خیلی بدون هیچ رو دروایسی بگه که این از پیغمبرا، با اینکه پیغمبر نیست، از پیغمبرا افضل. من گفتم چه حرفی تو داری میگی؟ نبوت یه مقامیه، رسالت یه مقامیه، چی جور میشه علی که پیغمبر نیست، رسول نیست، تو میگی علی از اونا افضل؟ این مرد شیعه عوام به من گفت قرآن خوانده ای؟ گفتم که بله من مفسر قرآنم. گفت پس این آیه رو گوش کن، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. من نقل فخر رازی رو میکنم، بعد یه نکته ایم که در تفسیرها نیامده است ولی به نظر من از جمله آیاتی که ولایت تکوینی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین رو اثبات بکنه همین آیه است، یه اشاره میکنم و میگذرم. او گفت که در این آیه دعوت کننده کیه؟ گفتم پیغمبر. گفت مأمور از جانب کیه؟ گفتم از جانب خدا. گفتم قل تعالی ندعو، پس دعوت کننده غیر از دعوت شونده است. خدا به پیغمبر دستور داده که او دعوت کنه. کیا را دعوت میکنه؟ اول ابنا رو میگه، پسرانتون رو، پسرانمون رو و پسرانتون رو دعوت کنید. گروه دوم بانوانه، ما بانوانمون رو، شما هم بانوانتون رو. سوم انفسنا، این انفسنایی که در این آیه آمده جز مدعوینه، غیر از دعوت کننده است. ما جان خودمون رو دعوت میکنیم، شما هم جان خودتون رو دعوت میکنیم. کسی که دعوت کننده است، خودش که خودش رو دعوت نمیکنه که. اونی که دعوت میکنه یه شخصیتیه، دعوت شونده یه شخصیت دیگری. برای نساس انفسنا پیغمبر نیست، غیر از پیغمبر کی میمونه که این انفسنا و رو صدق میکنه؟ گفتم علی. گفتم خب علی در این آیه جان پیغمبر نامیده شده. به من بگو ببینم، تو پیغمبر خاتم رو افضل از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح میدانی یا نه؟ گفت بله. گفتم قرآن میگه علی همون پیغمبر خودمونه، انفسنا و انفسنا. میگه من هیچ حرفی برای جواب دیگه نداشتم. یعنی اینقدر این آیه ریاضی هست و دو دو تا چهار تا برای افضلیت امیرالمومنین علی بن ابی طالب. شما اینو داشته باشید، علی افضل است، علی اعلم است. افضل یعنی در علم و در همه مزایا علی سره، بر همه انبیا سره. و قرآن دو تا آیه داره، یکیشو حضرت زهرا استدلال فرموده، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا اونی که میدونه راه رو بلده باید دنبال اونی که راه بلده بریم، یا دنبال اونی که کوری اساکش کوره دیگر شود؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اونی که از موسی و عیسی و حضرت نوح و موسی و همه انبیا افضل است به حکم این آیه، ما باید از او تبعیت کنیم یا از اونی که هیچ جا مطرح نیستن؟ کدومش؟ خیلی روشنه. و اما از این آیه مسئله ولایت تکوینی رو که خداوند متعال به اینها چه اختیاری داده، به امیرالمؤمنین و همسرش و فرزندانش چه اختیاری داده. یه وقت ما میگیم که خدا لعنت کند هر کسی امام حسین رو کشته و شهدای کربلا رو مظلومانه به قتل رسونده است. ما داریم لعن میکنیم، اما ما جعل لعن که نمیکنیم. لعن یعنی ما دعا میکنیم خدایا اینا رو از رحمت خودت دور کن. ملعون یعنی مطرود از رحمت خدا، دور شده از رحمت خدا. اما در مورد اینها قرآن نمیگه نلعن الکاذبین. ما لعن میکنیم یعنی از خدا میخوایم که کاذب رو، دروغگو رو لعنت کنه. اینو نمیگه. قرآن میگه پیغمبر بگو ما فرزندانمون رو، بانوانمون رو، جانمون رو دعوت میکنیم، فنجعن، جعل لعنت میکنیم بر کاذبین. معلوم میشود که قرب و بعد الهی، در قرب خدا کلیدش به دست علی است. هر دلی ایمان داره، هر دلی نور خدا داره، هر دلی صفا داره. این دل رو علی قفلش رو باز کرده، حضرت زهرا این دل رو با خدا مربوط کرد. و هر دلی رو ظلمت گرفته، نکبت گرفته، قفل علی بهش خورده. این کلید و قفل به دست خمسه طیبه داده شده است. این هم یه نکته در مورد آیه مباهله. آیه مباهله رو هم اهل سنت بر اساس اونچه که در کتب روایی اهل سنت در کتب تاریخی آمده، اکثریت اهل سنت نتونستن انکار بکنن که این آیه در شأن خمسه طیبه است و اتفاق محدثین شیعه هم همین است که این آیه کریمه در مورد نصارای نجران بود، اینا به اب و ابن و روح القدس تسلیس قائل بودن که شرکه. پیغمبر آمد به اینا گفت این رو نگید، اینا هم قبول نکردن. حضرت حق پیغمبر رو مجهز به یه دلیل روشنی کرد، به اینا فرمود که حالا برای اینا با تکثیر امثال ذهنشون رو روشن کن. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شما در مورد حضرت عیسی که بابا نداره تو ذهنتون سنگین قبول کنید که خدای کسی رو بدون پدر آفریده. آدم رو که شما قبول دارید، آدم نه پدر داره نه مادر. اونی که نه پدر داره نه مادر، شما نمیگید خدا باباشه و ننشه، اونجا میگید خدا اراده کرده از خاک آدم آفرید. حالا این که یه طرفش موجود بوده خدای متعال، مسئله به این روشنی رو قرآن کریم به عنوان استدلال برای اونها بیان کرد، اما اونا لجاجت کردن. اونا چون لجاجت کردن این بار دیگه با حرف بنا نیست من با شما برخورد بکنم، بناست با حقیقت برخورد کنم و باطل رو نابود کنم. در مقام مصاف حق محض با باطل محض، اونی که علم محض، اونی که قدرت محض، اونی که ایمان محض، اونی که حقیقت زلاله با باطل محض مقابل بشن تا حق باطل رو از بین ببره. این خمسه طیبه رو خداوند متعال در یک جبهه ای آورد و اینها را مسلح کرد به یک سلاحی که این سلاح را اینا به ما هم دادن. هر چی گیر کردید دامن حق رو بگیرید. دعا سلاحه. در اینجا شمشیر بنا نشد کار کنه، با نیزه بنا نشد حضرت زهرا و حسن اینو حضرت علی به جنگ نصارای نجران برن. مساف جنگ جبهه است، مقابله است، اما هر کس حقه از خدا بخواد یا جهل بکنه لعنت رو، نابودی رو، هلاکت رو برای اونا با اراده حق خودش که از پایگاه الهی برمیخیزد طرف رو نابود کنه. وقتی که نصارای نجران 70 نفر با پیشوای خودشون، با حبر خودشون، عالم خودشون که پیرمردی بود، اینقدر پیر شده بود که ابروانش موهاش سفید بود و روی چشمش رو میگرفت با یه دستمالی بسته بود و چشماش مثل خورشید میدرخشید، داشت زیر نظر گرفته بود ببینه که در این آیه که گفته ما پسرامونو میاریم، ما زنامونو میاریم، ما جانهامون رو میاریم، چه قوچونی پیغمبر میخواد بیاره به میدان و با چه سلاحی میخواد بیاره. نگاه کردید پیغمبر است و یک خانمی پشت سرش، دو تا آقازاده دو طرفش، یه جوانی هم عقب قافله، هم 5 تا بیشتر نیستن. اینا 70 نفری آمده بودن، دیدن اینا 5 نفرن. این وقتی نگاه به سیمای پیغمبر و علی و حسنین و به این چادر حضرت زهرای نگاهی کرد، این عالم نصرانی پیره برده دنیا دیده، گفت این سیماهایی که من میبینم، این نور چهره هایی که من دارم تماشا میکنم، اینا اگر دستشون رو به بارگاه خدا بلند کنن و از خدا بخواهن این کوه ها رو داغون کنه، داغون میکنه. مبادا با اینا مساف بدید اینجا بود که اینا عقب نشینی کردن، حاضر نشدن مباهله کنن و با این عقب نشینی جان خودشون محفوظ موند و به جنگ نیامدن. اما در مسئله قدیر، اول مبلغ قدیر خداست و رسول خدا. هیچ پیغمبری در عالم برای هیچ حادثه‌ای فضای تبلیغات مثل قدیر برای هیچ حادثه‌ای پیش نیامد. یعنی یک جریان تبلیغی 100% ممهد برای این قضیه فقط در مورد حضرت علی بود. خدا پیغمبرش رو مأمور کرد که این حادثه رو کنار کعبه نگه، این رو در منا نگه، این رو در عرفات نگه که این هضم در حج بشه. نه، این پرونده احکام رو بستیم، حالا مهرش رو میخواییم به عالم اعلان بکنیم که این دین 23 ساله‌ای که اعلان شده یه مهر استانداردی داره. هر جا نماز، روزه، حج، زکات، امر معروف، نهی از منکر، احسان، کشته شدن در مقابل باطل، هر جا دیدید این مهر را داره، این قبوله. اما اگر این مهر را نداشت قبول نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اسلام با همه معارفش، اخلاقیاتش، احکامش با مهر ولایت امیرالمؤمنین مورد رضایت خداست. و الا خدا از نمازی که علی نداره خدا راضی نیست، از روزه‌ای که علی ندارد خدا از اون روزم راضی نیست. این علی محبتش کافیه؟ نه، این آیه مودت قبلا آمده بود. مسئله امیرالمؤمنین رو از روزی که پیغمبر رسالت خودش رو تبلیغ کرد ولایت امیرالمؤمنین رو تبلیغ کرد. اما قدیر چه خصوصیتی داشت؟ قدیر مسئله رهبری عینی بود در یه فضای سیاسی. این که پیغمبر نگران بود و خداوند تضمین کرد والله یعصمک من الناس، هزاران بار پیغمبر اکرم علی رو تعریف کرده بود، محبتش رو واجب کرده بود، اما هیچ آبی از آب تکون نخورده بود، هیچ جا به هم نریخته بود. مسئله حرف و گفتن و محبت نبود، مسئله پرچمداری رهبری بود. اینجاست که اگر کسی تو مسائل سیاسی حرف بزنه ولو رهبری مملکت باشه منافقین مقابلش مامیستن. تا آقا اظهار نظر نکرده بود تو این جریانات و اینا فتنه‌ای که پیش نیومد که، اما فعلش کسی را مجبور نکرد. اینقدر اینا دیکتاتور مستبدن، رهبر یک کشوری حق نداره نظر خودش رو به مردمی که بهش عقیده دارن بگن. ببینید این جریان صقیفه با جریان قدیر همیشه همین جوره. والله یعصم که من الناس. پس اول از خدا تشکر میکنیم، شکر میکنیم. قدیر رو خود خدا تبلیغ کرد، رسول خدا تبلیغ کرد، سوم حضرت زهرا تبلیغ کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها هم جانش رو داده، هم محسنش رو داده. من برای قدیر در کنار قبر حضرت حمزه، حضرت زهرا سلام الله علیها عشق میریخت. محمود ابن لبید سنی هم هست، اون میگه که من ناله های حضرت زهرا آبم کرد، نتونستم حرکت کنم، واستادم تا از زهرا یه مقداری طوفان دریای مظلومیتشون خاموش شد. جلو رفتم گفتم دختر پیغمبر بند دلم رو با این ناله ها پاره کرده، چرا اینجور گریه نمیکنه؟ فرمود به من حق بده. گفتم بی بی در مورد علی چیزی از بابات شنیدی که او وصی بعد از بابات هست؟ حضرت زهرا اینو فرمودن انسیتم یوم القدیر، یعنی قدیر رو فراموش کردید هیچ. این حضرت زهرا پرچم قدیر رو اونجا نصب کرد که بابات خیلی چند روز مگه گذشته، قدیر همین چند روز قبل اتفاق افتاد با اون همه فضای گرم تبلیغاتی که در عالم سابقه نداره. این تنینه من کنت مولا فهادا علیون مولا، هنوز صدای پیغمبر تو گوشه، همه شاهد بودید، شنیدید، رفتید دست امیرالمؤمنین رو گرفتید. در جریان قدیر احدی مخالفت نکرد از اینایی که بودن داد. ابوبکر اومد بیعت کرد، عمر اومد بیعت کرد، عمر بیش از همه تبریک میگفت بخن بخن لکه یا علی. عثمان اومد بیعت کرد، خب صحابه پیغمبر سلمان ابیذر همه این 120 هزار حاجی یا 70 هزار از 70 تا 120 گفته شده همه بدون چونه چرا آمدن با امیرالمؤمنین به عنوان امیر، به عنوان رهبر بعد از پیغمبر بیعت کردن. نعمان ابن منذر دیر آمده بود، آمد در خونه پیغمبر رو گرفت و یا رسول الله به ما گفتی نماز بخون، خوندیم، گفتی دین پدرانتون رو تقبیح کنید، کردیم، گفتی جنگ برو رفتیم، جبه برو رفتیم، کشته بده دادیم، کمک کن کردیم، هرچی گفتی کردیم. حالا کار به اینجا رسیده که این آخر امریه، این جوان رو پسرمو تو میخوای بر گردن ما سوار کنی، آیا این کار رو خودت کردی یا خدا؟ حضرت رسول فرمود نه، من از جانب خودم چیزی نگفتم، این امر خداست. فقط این یکی بود که خیلی بی حیاتر از این حرفا بود، گفت اگر راست میگی خدا قدیر رو دستور داده انجام بدی، بگو از آسمان سنگی بیاد منو نابود کنه، که در سوره مبارکه سأل سائل و عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. مرحوم علامه امینی از جمله آیاتی که اونجا آورده و از طرق اهل سنت هم ثابت کرده که این جریان واقع شده، این خودش از خدا خواست که اگر جریان قدیر و ابلاغ رهبری امیرالمؤمنین و اولادش تا قیامت از جانب خدا بوده، پس خدا اصلا ما رو ببره. سنگی آمد همونجا در جا او رو در جهنم قرار داد و تمام شد. این هم مسئله، یعنی سوم مرحله حضرت زهرا بود. و بعد ائمه اطهار هم خودشون هم شعرایی که حسان ابن ثابت جریان قدیر رو به شعر در آورده، حضرت همیری سید اسماعیل همیری جریان قدیر رو به شعر در آورده، همینجور شعرای اهل بیتی که بعد از دیگری مبلغین قدیر بودن، منتها جریان همیری آب و رنگش بیشتر هست و حسان ابن ثابت که این دوتا جز مبلغین برجسته قدیر به حساب میان. و در غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، علمای ما مرحوم صدوق در جلسه رکن الدوله مباحثه و مناظره‌ای که با علمای اهل سنت کرده جایگاه خودش رو دارد. شیخ مفید علی الله مقامه الشریف در مباحث کلامی اونچنان درخشید که اساساً مخالفین جرأت این که بیان مقابل شیخ مفید در مورد قدیر و ولایت صحبت کنن، اهلی این جرأت را به این عرضه را نداشت. سید مرتضی کتاب کلامی نوشته ثابت کرده. بعد نوبت رسیده به علامه حلی و ما ادراک ما علامه حلی. این مرد چه کرده آقا؟ این دوره کتاب نهج الحقی که نوشت به کتاب الپینی که به رشته تحریر در آورد و جریانی رو که در مجلس شاه، اون شاه مغول در خداونده زنجان، اونجا اساس تشیع رو در ایران مستحکم کرد. بعد علمای بعدی مرحوم کرکی می آمد و بالای منبر می نشست، شاه طهماسب هم پایین منبر به این عالم بزرگوار بلنگوی قدیر مسلح بود به سلاح استدلال و برهان، به اشراف داشت به آیات و روایات. شاه طهماسب دعوت میکرد از علمای اهل سنت، میگفت با این شیخ هر شبهه‌ای در موضوع قدیر و ولایت علی دارید مطرح کنید، با این مناظره کنید. هم منطق بود، هم قدرت بود و هم بلنگوی دین. مرحوم شیخ علی کرکی رضوان الله تعالی علیه بود و مناظراتی که مرحوم شیخ علی کرکی در مساجد مختلف شهرهای ایران نرخ کرد قدیر امیرالمؤمنین رو، ولایت امیرالمؤمنین رو مرحوم شیخ علی کرکی نرخ کرد، جا انداخت. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، شیخ علی کرکی رضوان الله تعالی علیه، دیگر از علمایی که مرحوم عرض به حضور شما مرعشی صاحب کتاب احقاق الحق، قاضی نورالله شوشتری مرعشی که قبر شریفش در هندوستان مزاره و سنی های هندوستان هم میرن از قبر او حاجت میگیرن، یک دوره کتاب نوشت که مرحوم آیت الله عظما آقای نجفی مرعشی هم کتاب هایشون رو تکمیل کرد. احقاق الحق نوشته در اسناد حدیث و در سایر روایاتی که مربوط به امیرالمؤمنینه داد سخن رو داده است و در راه تشیع شهید شده است. اون بزرگوار رو پیچیدن به نمد و اونقدر شلاق زدن که به جرم دفاع از حریم امیرالمؤمنین زیر شلاق ها به شهادت رسیده است. و صاحب ابقات الابرار مرحوم میر حامد حسین هندی اگر بدانید اینها برای تشیع شما چقدر زحمت کشیدن و امیرالمؤمنین چه کمکی به اینها کرده، این عالم بزرگوار، این فقیه، این متکلم، این شخصیت برجسته، این ستاره درخشان آسمان تشیع برای به دست آوردن یک کتاب که میخواسته از اون کتاب برای امیرالمؤمنین سند بیاره مجبور میشه لباس عوض میکنه، میره در مکه مکرمه در منزل امام مسجد الحرام یک سال تمام ظرفشویی میکنه، لباسشویی میکنه، خادمی میکند و خداوند منان هم جوری تسبوب اسباب میکند که این در کتابخانه اون عالم سنی اونجا جای خوابش بوده. اون کتابی رو که میخواسته در طول یک سال نسخه برداری میکنه، کتاب که تمام میشه آمد سوار کشتی شد که بیاد به هندوستان، این کتاب از دستش افتاد با آب، خودش هم دنبال این کتاب انداخت تو آب و این کتاب رو گره. میگن اون کتاب الان هم موجوده، یه مقدارش رو آب برده. میر حامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیه همین کاری رو که علامه امینی کرده است، الفضلون من سبب، قبلن میر حامد حسین هندی این راه رو هموار کرد و خود آقای امینی وقتی نام از میر حامد حسین می بردن می گفتن میر حامد حسین هندی صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، خیلی هم قلیز می گفتن میر حامد حسین هندی صلوات الله علیه. من مرحوم سید شرف الدین جبل عاملی لبنانی رضوان الله تعالی علیه این کتاب المراجعاتش و این کتاب النص و الاجتهادش تا به امروز می درخشد با شیخ سلیم دانشگاه الازهر. ایشون مباحثاتی رو شروع کرد که حاصل اون مباحثات این کتاب شریف المراجعات هست و مرحوم سید محسن جبل عاملی رضوان الله تعالی علیه اون هم آثاری در این زمینه دارد و صاحب کتاب صراط مستقیم و صاحب کتاب کفایت الموحدین مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی هم در مسئله استناد و توضیح آیات قدیر و هم کتاب شیعه در اسلامش از مجموعه هاییست که امروز برای ما سند و افتخار است و از یاد نبریم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد دشتی رضوان الله تعالی علیه که هم نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو به حوزه فقاهت ارتباط داد، به این نبود سند رو جبران کرد و پس بندی های قشنگی و خطبه حضرت زهرا رو یک کتاب مستقلی هم که برای همه شما قابل استفاده است و ده ها سند هم برای قدیر در این کتاب آورده است. اسم کتابش هست قدیر خم، همین قدیر خم مال آقای محمد دشتی که از علمای مبارک خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. این بنیاد امیرالمؤمنین قم مرحوم آقای دشتی روحانی منبری غیرتی ولایی حزب اللهی به تمام معنا بود ولی گویا امام زمان یه نگاهش کرده بوده چه آثار مفید، مثل بزرگان و گذشته نمیخوام مقایسه کنم، ولی در نوع خودش من یقین دارم نظر کرده است مرحوم آقای دشتی و این کتاب قدیر و خمع آقای دشتی رو و یکی دیگه از کتابهایی که باید نام برد حماسه قدیر است که مال این عالم بزرگوار عارف صفتی است که عرض می شود هنوز هم در قید حیاتند و خدایشون را هم حفظ کند. حماسه قدیر باز از اون کتابهای دیدنی هست و در رأس همه اینها اونی که آفتابی است در آسمان تشیع، مرحوم آیت الله علامه امینی رضوان خدا بر ایشان باد که این کتاب القدیر و کراماتی که برای القدیر و برای خود مرحوم آقای امینی هست الی ماشاءالله مطلب هست که در حد یک مجلس نمی گنجد و باید مجالس مختلفی باشد. آدم در مورد شخصیت مرحوم آقای امینی و اون اخلاص و ارتباطی که با امیرالمومنین داشته و جریان و کرامت‌هایی که دلیل بر اینه که معید من عند الله بوده و مأمور حضرت امیر علیه السلام بوده است، از ایشون به عنوان شخصیت بارزی که ناسخ برای امون است. و علامه سید مرتضای عسکری رضوان خدا بر ایشان باد کتاب معالم المدرستینش جزء آثار و گنجینه‌های موندگار تاریخ تشیع است، در نوع خودش بی بدیل و بی نظیر و بی سابقه است و از منبری هایی که در این راستا گل کردن، در رأسش سلطان الواعظین شیرازی رضوان الله تعالی علیه است که این کتاب شبهای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین شیرازی، مباحثات ایشان در پیشاور پاکستان با علمای اهل سنت، هم کتاب عرض می شود که اون 200 تا دلیل و کتاب دیگری داره، اما مشهورترین کتاب شبهای پیشاوره. انشاءالله امیرالمومنین جبران میکنه اینا پیش امیرالمومنین. مرحوم آقای مروی رضوان خدا بر ایشان باد، مرحوم آقای ادبی رضوان خدا بر ایشان باد، مرحوم آقای دمانی که آثار قلمیش همه برای شیعه افتخاره، در مورد امیرالمومنین هم بیانش هم قلمش کار کرده است و بقیت السلف و شما امت خوب، مردم با صفا و با وفا. بدونید که امیرالمومنین جوان مرد لا فتا لا علی لا سید الا سلطان، خدایا به حق امیرالمومنین از ما قبول کن.